خاص حمد آن قوس کنیم.
لحظات شبانگاهیتون به خیر و خوشی و شادی. خیلی ممنونم از همراهیتون. ساعت 23 و 21 دقیقه است. با برنامه پلاک 40 از رادیو زیارت و صدای استانها با افتخار در خدمت شما ایرانیان سربلند و سرفراز هستیم و دلمون میخواد که از خاطرات سالهای دفاع مقدس به خصوص از شبای عید و سفره‌های هفت سین جبهه و اسارت برای ما صحبت بکنید. اگر خواستید منت بگذارید زنگ بزنید به ما 3425-2000 3425-1555 با پیش شماره 081 در اختیارتونه و میتونید پیامکاتون رو هم به سامانه 3811 بفرستید.
کوچیکی نگرفتیم. صبح بیشتر میگیرم.
صبح آبش کمه، بهتر میشه گیرم.
حالا آب بذار. سلام
علیکم.
خسته نباشی، سال نوتون مبارک.
خیلی ممنون.
برادر، در این سال نو چه پیامی برای خود خانواده خودت و مردم داری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود فراوان سایر رزمندگان عزیزمون و خانواده های شهدای عزیز و امام کبیرمون، سال نو را به امام عزیز و خانواده های شهدا تبریک میگیم. امیدواریم که سال جدیدمون با پیروزی توام باشه، با پیروزی که قبلا هم به دست آوردیم سال جدید هم به دست بیاریم ان شاء الله.
سال که تحویل شد شما چیکار کردین؟
یه سری صلوات در همون لحظه نذر کردیم برای پیروزی رزمنده با بچه‌ها بفرستیم ان شاء الله. بعد تصمیم گرفتیم که یه سری به خط بزنیم فوری. بعد برنامه‌هایی که برای 13 بدر و این چیزا خودمون چیده بودیم ان شاء الله که خودمون هم انشاءالله میخواستیم اینجا یه عیدی ترتیب بدیم که بعد خانواده‌مون و پدر مادرایی که اونجا هستن بدونه که ما هم اینجا عید داریم. عید ما منتها خیلی باستفاده رو بهتر از عیدی که داخل شهرها داریم هستن. ناراحت نشن از دست این چیزا که بگن عیدی چیزی نداره اینا. نه، ما عید داریم، خیلی هم عید جالبی داریم. در کنار برادری هستیم که سالها و هم دیگه توی سنگر بودیم.
با سلام خدمت ملت ایران و تبریک سال نو. ما هم مثل این برادر جمعیان با هم بودیم، هفت سین داشتیم. البته هفت سین تماما سین نبود، صلوات بود، سوره های قرآن بود. با برادران نشسته بودیم، خیلی از غذاهای معنوی که خدا تمامهای معنوی بود برای رزمنده ها از آسمون فرستاده بود استفاده میکردن.
خب شب شما بخیر باشه. شنیدیم صدای رزمنده های عزیز دلمون رو تو این بخشی که پخش شد. چقدر باصفان و چه حس و حال خوبی داره. انگار که اصلا خطر رو احساس نمی کنن. انگار با تمام وجود به یک سیمی وصل شدن که اونها رو میبره تا آرامشی که از خدای مهربون گرفتن، به یک بستر امنی، به یک حال خوشی که واقعا از چهرهشون وقتی که توی تلویزیون میبینیم یا از صداشون وقتی که میشنویم از رادیو، همه این انرژی های مثبت دریافت میشه. ما امشب در پلاک 40 داریم راجع به این صحبت میکنیم که اگر شما شنونده های عزیز خاطراتی دارید از سالهای دفاع مقدس، اگر اون روزها رو دیدین، تجربه کردین، به خصوص از شبای عید و سفره های هفت سین در جبهه یا دوران اسارت، برای ما صحبت بکنید. 3811 و یه تعداد پیامکی به دست ما رسیده. من تشکر میکنم از آقای مصطفی عزیز که نوشتن دو سال جبهه بودم و دو تا بهار رو در جبهه تجربه کردم. ایشون نوشتن که با وجود همه خطراتی که بود ولی خیلی روزهای خوبی بود و خوش میگذشت و حالا اشاره کردن به همون شیرینی که خودشون درست کردن، شیرینی و شکلاتی که درست میکنن با امکانات محدود، و میگن که با وجود سادگی و مشکلاتی که اونجا داشتیم خیلی روزهای عالی بود و بهشون خوش میگذشته. خیلی پیامک طولانی نوشتن، ولی حالا من خلاصش کردم و اشاره کردم به این نکته های جالبی که این عزیز بزرگوار راجع به دوران دفاع مقدس و روزهای عید نوشتن. درود بر شما، ممنونم. آقای مرتضی کریمیان از نکو آباد مبارکه اصفهان نوشتن که شهدای محله ما خیلی عزیز بودند، در تواضع و شجاعت بی‌نظیر بودند، شهید براتعلی نوری و شهید علی نادری و شهید طلبه حسین قدیری، درود بر شما. خیلی ممنونم. ما پیمک زیاد به دستمون رسیده، سعی میکنیم مخصوصا پیمک های موضوعی رو بخونیم. شما سعی بکنید که بیشتر به موضوع برنامه اشاره بفرمایید. آقای احسان شیری از علی آباد هم پیمک فرستادن، نوشتن که عموی بنده تردن که رزمنده ها اون سالا خیلی کم توقع بودن و از کمترین امکانات برای برگزاری سنت نوروز استفاده میکردن. آغاز سال نو و جشن نوروز با دیدن همدیگه و حالا بازدیدهایی که اونجا خیلی مختصر انجام میشد و تبریک و تهنیت و عیدهای معنوی بیشتر جریان داشت، منتها با همون رنگ و بوی منطقه‌ای. خیلی ممنونم. سال نو که تحویل می شد، رزمنده ها اول به فرمانده ها، بعد دست جمعی به رزمنده های سنگر ها تبریک می گفتن. اهل سنگر هم از مهمون ها دعوت می کردن به داخل سنگر برن و پذیرایی بشن. در شرایط عادی جبهه و جنگ تا 5 روز از صبحگاه خبری نبود. عیدی بچه ها سکه های 1 تا 50 ریالی و اسکناس های 100 تا 1000 ریالی متبرک به دست امام رحمت الله علیه بود. همچنین پولهایی که یادگاری نوشته خود بچه‌ها یا فرمانده‌ها بود. در کنار همه این نعمت‌ها، مراسم جشن و سرور، تئاتر و نمایشنامه‌های نشاط‌آور که رزمنده‌ها تهیه و اجرا می‌کردند و نمایش فیلم‌های سینمایی نیروهای واحد تبلیغات از ویژه برنامه‌های نوروز در جبهه بود. همون رزمنده‌هایی که برای همه عزیز بود.
جارو پر کرده بود. دو سه روز مونده بود به سال جدید. ناگهان خبری توی روستا پیچید که آقا مصیب مجیدی شهید شده. همه مردم روستا عیدشون شد عزا. پرچمای مشکی رفت بر فراز سردر خونه ها. همه مردم گریه می کردن. مصیب برای همه عزیز بود. بعد از تشییع جنازه همون شب عید، عده زیادی از جوانای روستا ثبت نام کردن برای جبهه. اشک تو چشاشون حلقه زده بود. می گفتن اسلحه آقا مصیب نباید روی زمین بمونه. رفتن به همون منطقه‌ای که آقا مصیب شهید شده بود. شهادتش هم مثل زندگیش پربرکت بود. تمام روستا رو دگرگون کرد.
مصیب مجیدی در 9 تیر ماه سال 1339 در روستای در مراد بیگ از توابع شهرستان همدان و در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. پدرش حاج ستار مجیدی آسیاب داشت و با فروش آرد و کسب روزی حلال مخارج زندگی را تأمین می کرد. مصیب مخالف هر نوع بی برنامگی و بی نظمی در مسیر مبارزه و مسیر زندگی خودش بود و اهل کار گروهی و نظام‌مند بود. با شروع جنگ تحمیلی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و همراه با دوستان دیگر پاسدارش عازم جبهه شد. اون بارها و بارها قابلیت‌های خودش رو در جبهه‌ها نشون داد و نشان لیاقت دریافت کرد. این سردار خستگی ناپذیر و سرباز همیشه استوار سپاه اسلام و انقلاب در لشکر 32 انصارالحسین علیه السلام استان همدان سرانجام به عهد و پیمانی که با خدای خودش بسته بود وفا کرد و در 26 اسفند سال 64 در عملیات ظفرمند والفجر 8 در فاو به شهادت رسید. عزیزان، اگر حلول سال نو بعد از عملیات بود، رزمنده ها عکس شهدای عملیات رو سر سفره می چیدن، به سر لوله تفنگا پرچم سرخ می زدن، وصیت‌نامه یا نوار صدای دوستان در لحظات قبل از شهادت رو سر سفره می‌گذاشتن و جای شهدا و مفقودان اثرها رو خالی می‌کردن. برادرانی که جراحت سطحی تری داشتن و می‌تونستن روی پا بایستن می‌اومدن و با حضور فرمانده روحانی و طلبه گردان شروع می‌کردن به نوحه خوانی و سینه زنی، بعد هم دعای توسل که با سوز و گدازی خاص برگزار می‌شد.
به من به شما اطمینان میدم با توجه به اطمینانی که به نصرت خداوند داریم که خداوند عنایت داره به جبهه های جنگ ما، به این یک امر مسلم مسلمه.
قصه قصه ی ما عاشقی که اهل درده کبوتر و سفر کن تا ببینی که چه کرده. قصه قصه یه عاشق، یه مسافر بهاره زده به سینه شام، رفته فردا رو بیاره. آمده ای علم داره خیوب استقامت، از افرو با دونه رومن باد و سلام. با پر و بال فرشته راه اهریمن و بسته. هان ای زمین بشنو خروش این خبر را، آماده کن دوسیده نفر با ایشونی بنده عاشقا نسوم نالا. چیزی نمونده تا خط پایان این را.
میگن ساقه ذرت یا دونه گندم در زمان کوتاهی به بار میشینه، در حالی که درخت میوه سالها وقت میبره تا رشد کنه و کامل بشه. اما وقتی رشدش کامل شد، شاخه هاش به آسمان میرسه. روی گندمزار سایه میندازه و فصلهای زیادی میوه میده. حالا برای ما که با مکتب حاج قاسم روزهای زندگی رو سپری میکنیم، صبوری در برابر مشکلات برای رسیدن به آرزوهامون سخت نیست. هل نومید نباشی که تو را یار براند، در اگر بر تو ببندد مرو صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند، و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند. در راه و بیراه زندگی صبرمون زیاد و اجرمون با خدا، درست مثل مردان میدان، مثل حاج قاسم سلیمانی.
مهدی 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 محمد، این سال نو رو به شما تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی رو داشته باشیم. مسلم 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 محمد، ان شاء الله با پیروزی در کربلا، ان شاء الله با پیروزی در کربلا،
خداوند قبول کنه.
عیدت مبارک باشه، عیدت مبارک،
ان شاء الله
الله بدهشم سال.
هلاک چهل.
از صبوری صحبت کردیم عزیزان همراه، حالا میخواییم تلفنی در خدمت یکی از ایثارگران دوران زرین دفاع مقدس باشیم که تنها فرزند خانواده هستن و با کلی نذر و نیاز مادرشون افتخار دادن و پا به عرصه خاکی زمین گذاشتن. در دوران کودکی وقتی بیماری جانشون رو تهدید میکرد، باز هم مادر مستعصل و درمانده امام هشتم امام رضا علیه السلام رو واسطه خیر قرار دادن و شفاشون رو از خدا طلب کردن. در نوجوانی به جبهه رفتن و همه فکر میکردن به شهادت رسیدن، اما خدا خواست که این برادر دلاور آزاده، یعنی سید جعفر دعوتی، بعد از تجربه سالهای اسارت به میهن عزیزمون برگردن. آسید سلام علیکم، شبتون بخیر باشه. در 40مین سالگرد دفاع مقدس، در واقع در آستانه 41مین سالگرد دفاع مقدس، به پلاک 40 صدای استانها خیلی خوش اومدین. بهتون عید و پیشا پیش تبریک عرض میکنم و امیدوارم که شب و روزگار خوب و آرامی داشته باشید. آیه دعوتی عزیز، صدای بنده رو دارین؟ خیلی خوب، مثل اینکه هنوز ارتباطمون به درستی برقرار نشده. به محض اینکه این ارتباط برقرار بشه ما با ایشون صحبت خواهیم کرد.
قطعاً.
آقای دعوتی، حال شما خوبه؟ صدای بنده رو دارین؟
سلام و ادب. بله، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. پیشا پیش سال جدید رو تبریک عرض میکنم، همچنین تقارن این ایام با اعیاد شعبانیه رو خدمت شما همکاران محترم و زحمت کشتون و همه شنوندگان خوب برنامه پلاکچه تبریک و تهنیت دارم.
قربان شما، زنده باشین. کلن نشستم پای صحبت شما و همه کسانی که جنگ رو دیدن لذت بخشه، هم باعث میشه که ما تأمل بکنیم، فکر بکنیم، عبرت بگیریم، یاد بگیریم، درس بگیریم، و همین که واقعا شیرینه، خیلی از خاطره‌ها لذت بخشه و شنیدنش باعث دریافت انرژی و احساسات مثبت میشه، مخصوصا وقتی مناسبتی پیش روه، مثلا عید نوروز. خیلی مشتاقیم، چون از اول برنامه هم راجع به همین صحبت میکردیم که دوستان عزیز شنوندمون، حالا اونایی که مخصوصا جنگ رو تجربه کردن، از روزهایی بگن که حالا عید بوده، سفره هفت‌سینی می‌چیدن در منطقه و در دوران دفاع مقدس در جبهه ها یا در دوران اسارت، و پیامک‌های دریافت کردیم، تلفن‌هایی هم داشتیم. شما برامون تعریف بکنید چه خاطراتی دارین از اون روزها؟
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که من اگه اجازه بدید خیلی مختصر و کوتاه گرامی بذارم یاد خاطره پیشکسوتان زحمتکش در عرصه رسانه رو که تو همین ایام نوروز در واقع تلاش می‌کردن پیام سلامتی رزمنده ها رو به گوش خانواده ها برسونن.
بله.
یاد میکنیم از زنده یاد مرحوم قرابی و جناب آقای طاهری که از همکاران زحمتکش صدای همدان بودن و همواره تو جبهه ها حضور پیدا میکردن و در کنار رزمنده ها، پاق پای رزمنده ها توی خط 1 و 2 مناطق حضور داشتن و مناسبت های مختلف اون در واقع دین و تکلیف خودشون رو به دفاع مقدس ادا کردن. یاد و خاطره همه عزیزان گرامی باشین.
زنده باشین انشاءالله.
خدمت شما عرض بدارم که توی جبهه خودتون مستعصر هستید و شنوندگان خوب برنامه‌تون هم اطلاع دارن و حالا گروه جوان و نسل جوان ما هم بد نیست که بدانن که به سه قسمت تقسیم میشد: خط یک، خط دو و خط سه.
بله.
خدمت شما عرض کنم توی خط یک شرایط سخت بود، به خصوص که تمام عملیات های ما متمرکز شده بود در فصل زمستان و این ایام دیگه در واقع برای تثبیت خط تمام نیروها تلوان خودشون رو و تلاش خودشون رو به کار می‌گرفتن که خطهایی که در جریان عملیات به دست رزمنده های ما در واقع در اومده بود اونها رو تثبیت کنن.
دوست.
خب بعد از یک مقطع زمانی نیروها جابجا می‌شدن، یک گروه نیروی جدید میومد، یک گروه نیروهای قدیمی در واقع مرخصی برمیگشتن.
بله.
اون خط اول تدارک سفره هفتین، خب با توجه به اون خط آتش و ظرفیت گلوله باران دشمن یه مقدار سخت، ولی همون 20 سنگرهای در واقع جمعی و فردی بسیار سعی میکردن در کنار هم اندک امکانات خودشون رو به کار بگیرن و سفره هفت سین کوچیکی رو برای خودشون احیا کنن. اون موقع امکانات ارتباطی مثل الان تلفن و اینترنت و این چیزها نبود. یه مخابراتی بود که حالا توی خط دوم بود، دوستان میرفتن از اونجا خبر سلامتیشون رو به خانواده ها میدادن و تبریک به خانواده داشتن. اما اون در واقع صمیمیت و برادری که میان مناطق حاکم بود و حاکم فرما بود، یک در واقع لطافت خاصی رو توی مناطق و جبهه‌ها ایجاد کرده بود. بچه های رزمنده از سرنیزه، میخوام در واقع اون سینه هفتین رو برات عرض کنم، سرنیزه استفاده میکردن، تنبه اسلحه استفاده میکردن، سنگ بود، مین سوسکی بود، سیمچین بچه های تخریبچی بود، سیم قاردار بود و اسلحه سیمینوف بود. و حالا گاهن با توجه به اون حمایت همه جانبهی که مردم ما از پشت جبهه در واقع نسبت به رزمنده ها داشتن، کمک های مردم که جمع می شد، گاهن برای بچه ها سیر ترشی هم می اومد. حالا سیر در واقع خوش نداشتن ولی سیر ترشی هم می اومد. اون سیر ترشی هم گاهن کنار بچه بود، یکی از در واقع تقدیم سفره هفتین دفاع مقدس. خدمت شما عرض کنم به این شکل در واقع اون روزهای در واقع دفاع مقدس رو بچه های رزمنده پشت سر گذاشتن. اما خط دوم یه مقدار امنیت بیشتر بود و احیای سفره هفتین امکان پذیر بود در واقع. خب بچه های رزمنده لباساشون رو میشستن اونجا مرتب میکردن و اون لحظه سال تبریک داره هم جمع میشدن و دیده بوسی و در واقع تبریک سال اینا. این اون وقایعی بود که حالا جناب آقای محمودی هم به ارتباط که با جناب سرگزی داشتن اشاره کردن. خب مردم، خیلی از بچه هاشون، همسرهاشون توی جبهه ها حضور داشت، عزیزانشون، جای خالی اونها به شهرها، علی‌رغم اینکه خیلی از شهرمان به خصوص این ایام پایانی دفاع مقدس در زیر آتش هواپیمای دشمن بود، همواره مورد بمباران واقع میشد، اما اون در واقع رسم و رسوم و سنت ایرانی خودمون رو حفظ میکردیم و دید و بازدیدهای مردمی صورت میگرفت. امشب که من در واقع قرار بود مهمان برنامه شما باشم،
بله،
از زیر پل شهید همدانی عبور میکردم، دیدم دو دستگاه اتوبوس بچه های سرباز که توی منطقه غرب بودن رو در واقع پیاده کردن. این بچه های رزمنده کلاهایی که بهشون تحویل داده بودن در واقع روی دوششون بود و داشتن با یک در واقع علاقه و انگیزه و شوق و اشتیاق و تعدیلی در واقع خودشون رو به خونه هاشون میرسوندن. این برای من تداعی کننده اون ایامی بود که بچه های رزمنده که از خط مقدم میومدن و در واقع نوروز رو سعی میکردن در کنار خانواده ها باشن و در واقع اون دلتنگی خانواده ها رو برطرف میکردن. ولی بد نیست یه نکته هم من خدمتتون عرض کنم، بچه های رزمنده بعد از اینکه از جبهه برمیگشتن، یکی از برنامه هاشون سرکشی به مجروحین جنگی بود که توی مناطق مجروح شده بودن و به پشت خط انتقال پیدا کرده بودن، و یا اینکه در واقع می اومدن به شهدایی که در کنارشون به شهادت رسیده به خانواده های شهدا سرکشی میکردن و سعی میکردن در واقع اون خلأ نبود این شهدا رو برای خانواده پر کنن. و خیلی جالبه که خانواده های شهدا هم با روی گشاده از بچهای رزمنده استقبال میکردن و تو همان میگفتن که درسته که فرزند ما به شهادت رسیده، ولی حضور شما در واقع گرمی بخش این فضای خانه برای ما هست و ما نبود شهید رو در واقع احساس نمی کنیم.
بله.
این برادری و تعامل میان مردم بسیار چشمگیر بود و امیدوارم که این تعامل و برادری با این روزگار سخت کرونایی و به خصوص این روزگار سخت اقتصادی تداوم پیدا کنه و رنگ و روی جبهه‌ای به خودش بگیره.
و امید خدا. خیلی متشکریم از شما. همیشه میگیم تو روزهای سخت خوبه کمکیار همدیگه باشیم، مراقب همدیگه باشیم. خب این درس رو به بهترین شکل رزمنده ها به ما دادن که در سخت‌ترین روزهای زندگی و در سخت‌ترین شرایط مملکتمون انقدر خوب هم هوای خودشونو داشتن، هم هوای مردمو داشتن، هم درس آزادگی و دلاورمردی و ایثار رو انقدر قشنگ به ما دادن. ممنونیم از شما آقای سید جعفر دعوتی عزیز، امیدوارم که تنتون سلامت باشه. افتخار دادید میهمان تلفنی پلاک 40 بودید امشب. عیدتون هم پیشاپیش مبارک و اگر صحبتی ندارین باهاتون خدافظی میکنم.
خوشحال شدم صدای گرم شما رو شنیدم و این توفیق رو خداوند روزی کرد که یک بار دیگه میهمان برنامه رادیو همدان باشم و بتونم یه عرض ادبی رو به صورت جمعی خدمت هموطنان و هموطنی عزیزمون داشته باشم. آرزوی صحت و سلامتی برای شما و همه همکاران زحمت کشتون.
زنده باشین، شبتون بخیر، خدا یار و نگهدارتون.
آقا به شما بخیر، خدا نگهدار.
خب عزیزان دل، همراه با پلاک 40 23 و 47 دقیقه است. یه پیامک بخونم. آقای ابراهیم دوست محمدی از خراسان نوشتن که راز حاج قاسم های ایران اینه که برای مردم خدمت میکنن و بر دلها حکومت میکنن و ایشون گفتن که از رزمندگان همدانی هم یادی بکنید. چشم، اتفاقا ما همین الان می‌خواستیم یادی بکنیم از سرباز ولایت حاج حسین همدانی، یکی از ده‌ها نام ماندگار سالهای دفاع که با سمت جانشینی قرارگاه امام حسین علیه السلام مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده اسبق سپاه محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله بودند و کلی افتخار آفریدند. و اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم زمان زیاد احتیاج داریم. اجازه بدین در یک بخش کوتاه از مستند روایی حبیب حرم راجبه ایشون بشنویم.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
شهید همدانی اخلاصی که ایشون داشت اثر خودشو کرد. اینی که شما دیدید تشییع جنازه‌ای که اینجا شد، اون تشییع عجیبی که در همدان شد، این جواب اخلاصه. جواب اخلاص رو خدا تو همین دنیا میده. این تو همین دنیا بود دیگه. خدای متعال اولین پاداش اخلاص رو همینجا میده.
الله اکبر.
شاید از جلسه مقام معظم رهبری برمیگشت یا با سید حسن نصرالله در سوریه جلسه داشت، جلسه مستشاری، یا با مسئولین سوریه مثل آقای بشار اسد، وقتی میامد تهران زنگ میزد بلافاصله که میخوایم برای فلان شهید خاطره جمع کنیم.
اونجا در کنار اینکه مشاور ارشد نظامی هست که میاد اونجا در دو طرح عملیات و طرحهای نظامی به اونا مشاوره بده، توی همین ماموریت میاد کتابهای جنگ رو دستور میده ترجمه کنن. مثلا دو تا کتابی که از اینجا ترجمه شده، یکی در ارتباط زندگی نامه حاج احمد متوسلیان بود، یکی هم زندگی نامه همت بود، بین مثلا نیروهای نظامی سوریه و لبنان پخش بکنه.
فرهنگ شهادت رو اونجا هم آموزش دادن.
هنوزم از اسم حاج حسین همدانی تنشون میلرزه. باورشون هنوز نشده که حسین نیست و این نشون میده که این مرد چقدر برای چه انقلاب خودمون چه برنامه سوریه و لبنان مؤثر بوده و چقدر تن دشمن رو لرزونده.
یک تاریخ 40 ساله و 40 از حماسه های متعددی رو از پیش از انقلاب، آغاز انقلاب، دفاع 8 ساله و ماجرا از پس ماجرا داشت تا به قصه دفاع از حرم میرسه.
این شور و شعب، این شعوری که میبینیم نشان از همون کاروان است که از 6 ماه دارد تا پیر مرد از جان باز دارد.
وقتی به اینجا میرسه صورت و سیمای حبیب حرم رو پیدا کرده، به واقع پیشاهنگ جریانی که قرار از ناموس سید الشهدا و حضرت زینب کبری دفاع کنه.
زینب عباس نیز ما آمده ایم تا از حرمت پاسداری کنیم.
راه حفظ حرم بگذاریم از سر و جان، فریاد غیرت ما ذکر یاد.
از آزهای هم بزنیم. یکی از فرماندهان اصلی دوران دفاع مقدس بودن و الان هم فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ هست.
من خادم حمله بسیجی ها بودم. پیش بسیجی ها بودیم اون موقع مونتا. خدا به ما توفیق نداد شهید بشیم. اونا شهید شدن ما ماندیم اینجا پیر مرد شدیم.
خوش به حال او عاقبت به طور ظاهر تو شد مو سپید و رو سپید درو سپید چون حبیب تو شد ابو
سرلشکر شهید حاج حسین همدانی ارادت عمیق و وسیعی به صحابی سید الشهدا داشت. از میان این جمع و این صحابی تقدیر اینگونه بود که خود ایشون یک جایگاهی که حبیب ابن مظاهر در نهضت حضرت سید الشهدا داشت به عنوان پیر قافله کربلا همگام و همراه و پیش رو بود چنین جایگاه رو داشته باشه
و ایشون سید و شهدای مقاومت در سوریه شد. نام ایشون حبیب حرمی و حرمی شد.
اینا اسمی هم ندارن، یه تعدادشون معروف میشن، شناخته میشن، اکثرشون معروفیتی هم ندارن، اما اینا دارن امنیت رو برای من و شما حفظ میکنن.
جمعت متوسلی خب تو سوریه اسیر شد از اسرائیلی ها و ایشون هم وقتی که داشت میرفت اسمس داد که من دارم با حاج احمد نزدیک میشم برام دعا کنه.
آخرین لحظه ای که شهید همدانی را دیدم چند ساعت قبل از شهادتش بود. به خنده گفت که بیا با هم یک عکسی بگیریم، شاید این آخرین عکس من و تو باشد.
ناراحتیم از فراقش، سخته، ولی از این خوشحالیم که الحمدلله به آرزوش رسید.
دلتنگ اون لحظه هم که کاش که بوسه میزدم دستاش پیشونیش.
من امیدوارم انشالله جوانانی که ایشان رو میشناسن حواسشون باشه این خون خون خار خار.
حبیب آسمانی حرم شد.
از اول انقلاب تا حالا در همه صحنه ها ما با تمسک به همین فرهنگ امام حسین همه پیروزی هامون را و تضمین پیروزی هامون را از این راه گرفتیم.
به خانه دل به آهنگ رهایی کجا این شهیدان خدا.
ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم.
راز فتوحات سردار حسین همدانی رو در کتاب‌های راز نگین گل سرخ، فاتحان خرمشهر، ساعت 16 به وقت حلب، مهتاب خیین، خداحافظ سالار و مزد مقاومت میتونید مطالعه بکنید. یکی از سفارش‌های رهبر معظم انقلاب مطالعه کتاب به ویژه کتاب‌های حوزه دفاع مقدسه. پیرو به این سفارش ارزشمند، ما کتاب روایت خوبان رو به شما همراهان برنامه پلاک 40 معرفی میکنیم. خانم نفیسه پناهی روا، همسر سردار شهید علی چیتسازیان، فرمانده اطلاعات عملیات لشکر سارالله، در 3 فصل بانوان شهید استان همدان رو معرفی و کتاب روایت خوبان در سال 1391 رو به رشته نگارش درآوردن و نشر فاتحان همون رو به چاپ رسونده. در گزارش دوم پلاک 40 عزیزان، آقای سرگزی با فرزند حاج حسین بختیاری از رزمنده‌های دلاور همدانی صحبت کردند که از 5 سالگی در سایه تربیت مادرشون بزرگ شدن و چون پدرشون شهید حاج حسین بختیاری در عملیات بیت المقدس به شدت مجروح شدن، در واقع به شکلی که تصویرشون هم قابل شناسایی برای خانواده و همرزمان نبوده و در بیمارستان مباشر به شهادت رسیدن، خانواده فکر میکردن که ایشون مفقود اثر هستن. بعد از 12 سال، حدود 10 یا 12 سال، معلوم شده که ایشون به شهادت رسیدن. حالا این گزارش رو بشنویم. الان ساعت 23:56 است.
اینجا روابط عمومی بیمارستان بعثته. جناب آقای بختیاری عزیز که خودشون هم از فرزندان شهدای عزیز و گرانقدرمون هستن، فرزند شهید حاج حسین بختیاری اند، که آقای بختیاری من خدمتتون سلام عرض میکنم، ایام رو ویژه خدمتتون تبریک میگم، پیشاپیش فصل بهارتون مبارک، آقا خدا قوت.
من خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم و این اعیاد شعبانیه رو تبریک میگم. سلام و صلوات میفرستیم بر ارواح پاک شهدا در این پنجشنبه آخر سال و همه اموات.
اول از همه ببینم از سفره هفت‌سین امسالتون آقا چه خبر؟
به رسم در اصل گذشته دقیقاً همین اتفاق افتاده تو لابی هسته بیمارستان، برای که چشم نوازی بکنه این سفره هفت‌سین برای مراجعین، بیماران و پرسنل خودمون، یه سفره هفت‌سین در اصل مختصری چیدیم.
خدا ان شاءالله به تنتون سلامتی بده، به زندگیتون برکت بده، به فکر و اندیشه شما توان که این همه واقعاً دارید زحمت می‌کشید برای مردم. آقا امسال چطور گذشت با کرونا؟
تجربه خوبی بود واسه ما. درسته که در ابتدای امر خیلی اذیت شدیم، بعضی‌ها بستگانشون از دست دادن، خیلی از مشاغل ورشکسته شدن که ممکنه به سختی امرار معاش بکنن بعضی از مردممون و شرایط در اصل اقتصادی خوبی نداشتن، اما الان ما میفهمیم که دیدن روی گل هموطنانمون چقدر ارزشمنده و این ماسک الان جلوشو گرفته. دوم، این آغوش پدر و مادر بودن چقدر شیرین و دلچسب و نعمت بزرگیه که ما ازش الان گریزان شدیم به خاطر کرونا. این همبستگی که اتفاق افتاد بین مردم با این جنبش‌های مؤمنانه که اتفاق افتاد، توزیع غذا، تجهیزات پزشکی که روی خوشش و ما هم دیدیم.
انشاءالله که خداوند بهتون سلامتی بده که به این زیبایی کرونا رو می‌بینید. دو تا سفره هفت‌سین با سفره هفت‌سینی که شما سال‌های گذشته در بیمارستان داشتید چه تفاوت‌هایی داره؟
توی سفره هفت‌سینمون سینه سلامتیشو خیلی قشنگ‌تر و بزرگتر دیدیم. ما دلمون می‌خواد که شما عزیزان همیشه سلامت ببینیم. سفرهای خودتون رو هر تر امکان انجام ندید. اگر واقعاً واجب هست رعایت پروتکل‌ها رو حتماً داشته باشید. انشاءالله که این سال پر از خیر و برکت برامون باشه.
درود بر شما. آقا از همرزمان پدر بزرگ بارتون در مورد سفره‌های هفت‌سینی که تو جبهه می‌ذاشتن گفتم براتون؟
بله، خب سفره هفت‌سینی درست می‌چیدن با اون ابزاری که داشتن، مثلا می‌کاریم الان توی بخشمون بعضیا یه همچین ذوقی دارن، میان و یه طنزی به کار می‌برن، سفره رو می‌ندازن، سورنگ می‌ذارن، سوزن می‌ذارن و این میشه یه هفت‌سینی که هم هفت‌سین هست و هم خنده درش هست. بله، تعریف می‌کنن که اون موقع هم همین اتفاقا می‌افتاده و از اون ابزار جنگی که داشتن استفاده می‌کردن و سفره هفت‌سین می‌چیدن و اون ایام رو به همدیگه تبریک می‌گفتن و فاصله با خانواده رو اینجوری پوشش می‌داد.
درود بر آقای بختیاری عزیز از مدافعان سلامت بیمارستان بعثت که پزشکی زاهدان قبول شدن ولی به دلیل پرستاری از مادرشون در همدان موندن و پرستاری خوندن. آقای بختیاری نکات مهمی رو یادآوری کردن. مراقب سلامتی خودمون و اطرافیانمون باشیم. سینه هشتم ما به نیت سلامتی شما هموطنان گرانقدر و ایرانیان دوست داشتنی مثل همیشه آرزوی سلامتی شما عزیزانه که برای کیان و آبروی این آب و خاک و برای امنیت و آرامش و آسایش ما داریم تلاش میکنیم. همه هموطنانی که در حوزه کار و فعالیت در پست‌های سخت امنیتی و شیفت‌های شبانه روزی خدمت میکنند، به خصوص شما عزیزان کادر درمان که در خط مقدم جبهه سلامت یک نفس داریم تلاش میکنیم و یه تنه با کرونا میجنگیم. اجرتون با سید الشهدا و تنتون سلامت و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. یا علی مدد، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
چون که از سیم خاردار می خواهی رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفس عبور کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینه اونا به ما یاد دادن، اینه اون جوانه 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد. یه دستش محکم گرفتم، گفتم باید به من بگی راه کار این قضیه چیه. قضیه شهادت اینه، به من بگو چرا من شهید نمیشم. یه نگاهی به من کرد، گفت راه کارش اشکه. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تجلیل از رشادت‌ها و فداکاری‌های جانبازان. هیئت‌هایی از طرف رهبر انقلاب اسلامی در منازل تعدادی از جانبازان سرافراز حضور یافتند.
دستور ویژه رهبر انقلاب برای رسیدگی به 30 سخت زلزله زده. فرمانده کل سپاه: تلاش می‌کنیم از مشکلات مردم زلزله زده 30 سخت گره‌گشایی و شرایط زندگی را برای آنان آسان کنیم.
ستاد ملی مقابله با کرونا اسامی 40 شهری را که سفر با آنها ممنوع است اعلام کرد. اقامت در مدارس، مهمانسراهای دولتی و برپای چادر در بوستان‌ها، پارک‌ها و مراکز تفریحی در تمام استان‌ها ممنوع است.
و تنش لفظی بین روسیه و آمریکا. رئیس جمهور روسیه سخنان جو بایدن همتای آمریکایی خود را به تمسخر گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. فرارسیدن میلاد مبارک سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنیم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
مردم ایران در شب میلاد امام سجاد، گرچه به علت شرایط کرونایی در برپایی مراسم جشن و شادی با محدودیت‌های روبرو هستند، ولی سرور قلبیشان را از راه‌های مختلف ابراز می‌کنند. آن حضرت یادگاری برای نسل امروز به جا گذاشته که آن را زبور آل محمد نامیدند. دعاهای صحیفه سجادیه به ویژه دعای هفتمش در این شرایط کرونایی مشکل گشای انبوه گرفتاران است.
خدا تو امامت، ما ایرانیارم صحیح.
میلاد سید الساجدین امام العارفین حضرت زین العابدین علیه السلام رو به همه تبریک میگم.
من تولد امام سجاد رو به همه تبریک میگم.
نسیم پنجم شعبان عطر مطبوع امام العابدین را به همراه دارد.
در این حال که سید الساجدین هست و ملائکه آسمان افتخار میکنن به سجده های طولانی مدت امام سجاد، در این حال یه شخصیت کاملا سیاسی و اجتماعی است.
بعد از پدر بزرگوارش که در کربلا به شهادت رسید، آقای امام سجاد بود که این نهضت را به ما رسوند.
در قالب دعا حرفاشون رو میرسوندن به شیعیان.
ای سجاد نشین عرش، آمدی و ملائک به حضورت میبالند.
آن چیزی هم که از وجود مبارک امام سجاد علیه السلام در همین رابطه برای ما به ارمغان رسیده که از اون به زبور آل محمد یاد میشود، کتاب شریف صحیفه سجادی است که حاوی مضامین زیبای عرفانی و اخلاقی و دعایی در زمینه‌های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی است.
اومده بهار دین یا سید الساجدین.
با دعاها و مناجاتهای شما خفتگان مهجور می توانند به بیداری برسند.
در این ایام خصوصا که بیشتر فشار و مشکلات دیده میشه، سفارش شده هست که دعای هفتم از صحیفه سجادی قرائت بشه. این یک یادگار بزرگ از حضرت هست.
يا من تحل به عقد المكان.
امام سجاد علیه السلام توی این دعا از بلاهای بزرگ به خدا پناه بردن. در ما هم توی این بلای سنگینی که دوچاره شدیم، توی این کرونایی که همه مردم رو گرفتار کرده، پناه میبریم به خدا.
دستگیری از فقرا، کسایی که زمین خورده بودن در جامعه شون دستگیری میکردن. الان وظیفه ما با این بیماری جدیدی که اومده توی جامعه، بیماری مرخصی کرونا، ما بتونیم به پیروی یک اندکاری انجام بدیم و به این خانواده ها خنده به لب روشون بیاریم.
سلام بر شما و آن صدای رسایتان که روایتگر واقعه عظیم عاشورا در طول تاریخ بود. پروانه دعا ماه چهارمین از آل مرتضی بر قلب عاشقان آمدنتان مبارک باد. زمانیان خبرگزاری صدا و سیما حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
در سال روز ولادت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز، هیئت‌هایی از طرف رهبر انقلاب اسلامی با حضور در منازل تعدادی از جانبازان سرافراز از رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان تجلیل کردند. در تهران حجج اسلام آقایان شکری، محسن قومی، محمدیان، حاج علی اکبری، محمد قومی و آقای اوحدی رئیس بنیاد شهید در منازل جانبازان حاضر شدند. این هیئت‌ها ضمن کسب اطلاع از زندگی و شرایط جانبازان، از مجاهدت‌های این یادگاران دفاع مقدس و دفاع از حرم قدردانی کردند. نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان‌ها و ائمه جمعه سراسر کشور نیز به نمایندگی از رهبر انقلاب در منازل تعدادی از جانبازان سراسر کشور حضور یافتند و از این ایثارگران تجلیل کردند.
دستور ویژه رهبر انقلاب برای رسیدگی به سی سخت زلزله زده. فرمانده کل سپاه پاسداران در بازدید از مناطق زلزله زده شهر سی سخت از دستور ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رسیدگی به این شهر خبر داد. سرلشکر پاسدار حسین سلامی که به منظور بازدید از مناطق زلزله زده شهر سی سخت وارد این شهر شده گفت، به زودی 300 کانکس توسط سپاه پاسداران وارد منطقه می شود و تلاش می کنیم از مشکلات مردم زلزله زده سی سخت گره گشایی و شرایط زندگی با کمک سپاه و بسیج برای مردم آسان شود. در سفر فرمانده سپاه به سی سخت همچنین 370 سری جهیزیه هدیه رهبر معظم انقلاب به زوجهای جوان اهدا شد. این اقلام شامل یخچال، ماشین لباس شویی، اجاق گاز، جاروبرقی و سرویس آشپزخانه است. با حضور فرمانده سپاه، ساخت بیمارستان 100 تخت خوابی در شهر یاسوج هم آغاز شد.
فرمانده سپاه به نمایندگی از فرمانده کل قوا به سی سخت رفت تا روند بازسازی رو بررسی کنه.
کانکس فردا پس فردا میرسه.
سرلشکر سلامی از ارسال 300 دستگاه کانکس دیگر به منطقه به دستور رهبر معظم انقلاب خبر داد.
من مأموریت دارم از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی که هر آنچه امکان ممکن برای سپاه وجود داره برای ایجاد سرپناه برای مردم منطقه به کار بگیرم. امیدواریم که بتونیم به سرعت این 6 ماه آینده که شرایط جوی امکان کار فشرده رو میده، بتونیم بخش مهمی از این مشکلات رو مرتفع کنیم.
فرمانده سپاه در مراسم ارسال 3000 بسته حمایتی به خانواده‌های آسیب دیده شهرستان دنا گفت، سپاه تا خشت آخر بازسازی در کنار مردم در سی سخت خواهد ماند.
قطعاً نمیگذارند هموطنانشان در سختی باقی بمانند. ما میمانیم، آوارها را برمیداریم، استانهای دیگرمان را هم به کمک میآوریم، قرارگاه هم خواهد ساخت.
370 سری جهیزی هدایه رهبر معظم انقلاب هم امروز به زوجهای جوان شهرستان دنا تقدیم شد.
ما کل جهیزی که خریده بودیم برای عروسیمون زیر آوار موندن، دیگه نمیتونستیم جهیزی بخریم.
امیدواریم که یه هدیه رهبری یه برکتی بیه به زندگی ما و به فیضات.
بهره‌برداری و ساخت 47 طرح عمرانی و نظامی از جمله بیمارستان 100 تخت درمانی سپاه فتح استان هم در استان آغاز شد.
این طرح‌ها به همت بسیج سازندگی و با صرف اعتباری بیش از 120 میلیارد تومان اجرا شده است. سعید عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، یاسوج.
اما خبر دیگر اینکه مدیر عامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام هم از آغاز پرداخت خسارت و بازسازی 3989 واحد تخریبی در مناطق زلزله زده سیسخت خبر داد. به گفته آقای مدنی برای جبران خسارت 900 واحد تخریبی شهری به هر واحد 100 میلیون ریال بلاعوض پرداخت می شود و برای 1500 واحد نیازمند تعمیر و مرمت نیز هر واحد 20 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. بر این اساس کار تعمیر این واحد های مسکونی از طریق گروه های جهادی انجام می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبر شبکه 2 سیما به سوالات مختلف داخلی و بین المللی مرتبط با کشور از جمله برجام پاسخ داد. آقای قالیباف با تبریک اعیاد شعبانیه و عید نوروز به ملت ایران و به ویژه به پرستاران و کادر پزشکی و معلمان که سختی‌های مربوط به کرونا را تحمل کردند گفت امسال سال کرونایی و سال سختی بود، چه کارگرانی که بیکار شدند و چه معلمان عزیز و چه مادران عزیز که هم کارمند بودند و هم کمک آموزش فرزندان خود. رئیس مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع تحریم‌ها و قانون اقدام راهبردی ایران برای لغو تحریم‌ها و تأثیرگذاری آن افزود، طرح مجلس در این زمینه بسیار مؤثر بوده است و در آینده هم بیشتر می‌تواند تأثیرگذار باشد. آقای قالیباف گفت بدون شک امروز یکی از فشارهای جدی در زندگی مردم تحریم است که ما باید تلاش کنیم تحریم را با تکیه بر توان داخلی بی اثر و آن را خنسا کنیم. آقای قالیباف افزود حرف ما این است که چرا ملت ما باید یک طرف قرارداد را اجرا کند اما طرف مقابل اجرا نکند. آقای قالیباف افزود قانون مجلس یک ابزار قدرت، ابزار چانه‌زنی و فرصت بیشتر برای گفتگو کردن است.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. با فوت 89 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع جانباختگان این ویروس در کشور به 61581 نفر افزایش یافت. ابتلای 7530 هموطن دیگر هم به کرونا قطعی شد و تعداد مبتلایان هم به 1,778,645 نفر رسید. در این حال خبرها از افزایش تردد در جاده‌های کشور حکایت دارد. فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا کلان شهر تهران بار دیگر از هموطنان خواست به سفر نروند و کسانی هم که به سفر رفتند سفر خود را کوتاه کنند. آقای زالی گفت توصیه مؤکد ما نرفتن به سفر و ترغیب نکردن مردم به سفر است، اما به هر دلیل اگر افراد سفر رفتند حتما باید زمان سفرشان را کوتاه کنند و مطلقاً در مسیرهای بین راهی که امکان تجمع وجود دارد توقف نداشته باشند. ستاد ملی مقابله با کرونا اسامی 40 شهری را که سفر به آنها ممنوع است اعلام کرد. بر اساس اعلام کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی این ستاد، شهرستان‌های آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، دزفول، رامهرمز، شوش، شوشتر، کارون و گچساران شهرستان‌های با وضع کرونایی قرمز هستند که ورود خودروهای با پلاک غیر بومی به آنها تا 15 فروردین ممنوع است و هر 24 ساعت 1,000,000 تومان جریمه در پی دارد. همچنین سراب، عجب شیر، ارومیه، چایپاره، ماکو، نقده، گلپایگان، دهلوران، دیلم، کنگان، گناوه، سامان، دیگه اندیمشک، ایزه، باغ ملک، باوی، بهبهان، خرمشهر، شادگان، دشت آزادگان، مسجد سلیمان، ارسنجان، زرین دشت، دیوان دره، پل دختر، درود، خمین، خمیر، نهاوند و خاتم شهرستان‌های با وضع نارنجی کرونایی هستند و خودروهایی که با پلاک غیر بومی وارد آنها شوند هر 24 ساعت 500,000 تومان جریمه می‌شوند. همچنین به گفته سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور، اگر هموطنان به شهرهای زرد و آبی سفر کرده باشند و وضع آن شهرها به نارنجی و قرمز تغییر پیدا کند تا 3 روز فرصت دارند از این شهرستان‌ها خارج شوند وگرنه مشمول جریمه خواهند شد. همچنین تردد شبانه از ساعت 21 تا 3 بامداد در تمام شهرهای قرمز، نارنجی، زرد و آبی ممنوع است و متخلفان 200,000 تومان جریمه می شود.
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در اطلاعیه‌ای از عموم مردم درخواست کرد با توجه به اهمیت بی‌بدیل تحقق فاصله گذاری اجتماعی در پیشگیری از شیوع بیماری، در تعطیلات نوروز از هر گونه تجمع و هر نوع دور همی خانوادگی پرهیز کنند. در این اطلاعیه آمده است دید و بازدیدهای نوروزی که معمولاً با نفی فاصله گذاری اجتماعی و حتی خدای ناکرده کنار نهادن ماسک و دیگر موازین بهداشتی همراه است میتواند تهدید جدی برای سلامت خانواده ها در تعطیلات آغاز سال جدید باشد که پیشگیری از تحقق آن در گرو رفتار مسئولانه افراد و خانواده هاست. از خانواده ها درخواست می شود با استفاده از ظرفیت فضای مجازی سنت پسندیده صله ارحام و دید و بازدید را حتی المقدور به صورت مجازی و در سلامت و امنیت کامل محقق کنند. قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا افزوده است حضور پرشور علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت در حرمهای مطهر هر ساله از جلوه‌های همبستگی اجتماعی و معنویت گرایی مردم ایران بوده است، اما در شرایط اضطراری ناشی از شیوع بیماری پیشگیری از بروز ازدحام جمعیت در هر یک از بقاع متبرکه مسئولیت متولیان بقاع و مدیران محلی و منطقه‌ای است و افراد و خانواده‌ها می‌بایست از حضور در مکان‌های زیارتی و یا سیاحتی دارای ازدحام جمعیت اکیداً پرهیز کنند. ستاد خدمات سفر هم در دستورالعملی بر تشویق نکردن مردم به مسافرت در تعطیلات نوروز تأکید و اعلام کرده است اقامت در مدارس و اماکن دولتی همانند قبل در تمام شهرها با رنگ‌های قرمز، نارنجی، زرد و آبی ممنوع است. برپایی چادر مسافرتی در بوستان‌ها، پارک‌ها و مراکز تفریحی در همه شهرها با رنگ‌های قرمز، نارنجی، زرد و آبی ممنوع است. همچنین اقامت در کمپ‌های جنگلی در همه شهرها ممنوع اعلام شده است.
آمار مبتلایان کرونا در جهان به بیش از 122 میلیون نفر رسید. 2,697,000 نفر هم قربانی کرونا شدند. آمریکا با 551,000 مرگ و میر کرونایی همچنان در سطح کشورهای کرونا زده است. برزیل هم طی شبانه روز گذشته 2,736 مورد فوت ناشی از کووید 19 را ثبت کرده است. تزریق واکسن انگلیسی آسترازنکا در آلمان نیز تاکنون 7 قربانی داشته است. 3 نفر فوت کرده و 4 نفر دچار خونریزی مغزی شده. واکسن آسترازنکا در ایتالیا هم قربانی گرفته. این قربانی یک معلم 57 ساله است که 14 ساعت پس از دریافت واکسن آسترازنکا جان باخت. فنلاند هم به علت افزایش بیماران و قربانیان کرونایی در شرایط اسفباری به سر می‌برد. با وخیم‌تر شدن اوضاع و موج سوم و سهمگین ویروس جهش یافته انگلیسی، کابوس قرنطینه کرونایی بار دیگر در فرانسه قوت گرفت.
درست ماه مارس سال گذشته بود که فرانسویان به امید شکست کرونا اولین قرنطینه را تجربه کردند. حالا یک سال بعد وضعیت آلودگی ویروسی در این کشور برای سومین بار وخیم شده است.
ما در مقابل سومین موج ویروسی قرار گرفته ایم که مشخصه آن ویروس جهش یافته انگلیسی است که بسیار گسترده تر است.
در شبانه روز گذشته بیش از 38,500 نفر دیگر در فرانسه به کرونا مبتلا شدند. آمار جهشی که بسیاری از بیمارستان‌های این کشور را از حد اشباع گذرانده است. در چند منطقه فرانسه وضع نگران کننده تر است. تیره شدن همه شاخص‌ها در منطقه ایل دو فرانس به مرکزیت پاریس این کلان شهر اروپایی را به آلوده ترین نقطه قاره سبز تبدیل کرده است.
احتمال اجرای قرنطینه در 3 منطقه فرانسه از جمله پاریس زیاده. در این صورت حدود 25 میلیون نفر یعنی 1/3 جمعیت این کشور برای سومین بار در یک سال اخیر خانه نشینی را تجربه خواهند کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آمریکا را با عنوان قاتل خطاب کرده است پشیمان نیست. جنیفر ساکی گفت سفیر آمریکا همچنان در مسکو به کار خود ادامه می‌دهد و مطمئنیم که دیپلماسی اولین گام حتی در قبال دشمنان ماست. سخنگوی کاخ سفید با تأکید بر اینکه روابط آمریکا با روسیه ادامه خواهد داشت افزود بایدن و پوتین مواضع متفاوتی دارند اما زمینه‌هایی برای منافع مشترک وجود دارد. وی تصریح کرد روسیه باید بهای اقدامات مخرب خود را بپردازد. در پی اظهارات رئیس جمهور آمریکا که ولادیمیر پوتین همتای روس خود را به اتهام مداخله در انتخابات کشورش قاتل خوانده و گفته بود مسکو باید تاوان پس بدهد، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سفیرش را از واشنگتن فراخوانده است. رئیس جمهور روسیه هم سخنان جو بایدن همتای آمریکایی خود